آزادی، مجله بامدادی.
با سلام شنونده ارجمند، من خیرمان بقزاده، نشر سیوم مجله بامدادی صبح یکشنبه 21 اکتبر سال 2007 را تقدیمتان میکنم. ساعت در دوشنبه 9 هست. برنامه را با تازه ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. امروز قرار است وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روبرت گیت برای انجام یک سفر دو روزه وارد کیف پایتخت اوکراین شود. روز دوشنبه وی باید یک ملاقات را با رئیس جمهوری ویکتور یوشینکو انجام دهد و بعد به سمت ترکیه برای ملاقات با همتای ترکش وجدی گونل پرواز کند. سفری مذکور در شرایط برگزار می شود که اخیراً پارلمان ترکیه به موافقه رسید که ارتش خود را برای مقابله با شورشیان کرد به شمال عراق فرستد. ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواسته است از اجرای چنین برنامه‌ها دست کشد. بعدن روز سه‌شنبه روبرت گیتس وارد پایتخت جمهوری چک شهر پراگ می شود تا که مسئله های استقرار رادار ضد موشکی آمریکا در خاک چخیه را بررسی کند. مسکو با این برنامه مخالفت نشان داده، گفته است که این برنامه ضد روسیه نگرانیده شده است. در نوار غزه در پای درگیری های گروهی دیروزه دست کم 3 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 35 نفر جراحت برداشتند. این نزاع میان گروه های جانبدار جنبش اسلامی حماس و افراد وفادار به رهبر ماموریت فلسطین محمود عباس سر زد. جانبداران عباس در اختیار گروه حماس بگذار کردن 5 عضو خود را که در نزاهای روز چهارشنبه دست داشتند رد کرده، باعث سر زدن نزاع شدند. در رویدادهای روز 18 اکتبر 3 فلسطینی به هلاکت رسیدند. مفتشان پاکستانی میگن که در رابطه با حادثه سوءقصد به جان نخست وزیر سابق کشور بنظیر بھوتو 3 نفر را مورد بازپرسی قرار دادند. این حادثه 3 روز پیش در کراچی رخ داد. بر اثر ترکش مرگ طلبانه 136 نفر جان خود را از دست دادند. دیروز پلیس عکس شخصی را به نشر رسانید که اجرا کننده این ترکش محسوب می‌یابد. حمله مذکور ساعت‌ها بعد بازگشت بنظیر بھوتو از تبعید اختیاری 8 سالش به وطن رخ داد و نیت دارد در انتخابات پارلمانی پاکستان اشتراک کند. خود خانم بھوتو در حادثه مذکور جنگیان و پشتیبانان رهبری سابق نظامی کشور محمد ضیاءالحق را گناهکار میکند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای گفت که کشوری وی و همسایه دولت‌های منطقه‌ای باید عملیات گسترده ضد تروریستی را براه مانند تا که توانند از ذخایر فراوان طبیعی استفاده کرده تجارت همه‌جانبه را میان خود انکشاف دهند. کرزای این اظهارات را در نشست شورای وزیران عضو جامعه همکاری‌های اقتصادی در شهر غربی هرات بیان داشت و گفت که افغانستان می‌تواند چون پل پیوندگری 10 دولت عضو این سازمان خدمت کند. با عضویت سازمان همکاری‌های اقتصادی افغانستان و آذربایجان، ایران و پاکستان، ترکیه و 5 جمهوری آسیای میانه شامل هستند. تاجیکستان را در این نشست معاون اولی وزیر خارجه عبدالله یولداشف نمایندگی میکند. خبرگزاری های رسمی ایران با نشر خبری از قبل یک مقام نظامی این کشور نوشتند که در صورت همه گونه حمله ضد ایران در دقیقه اول این کشور میتواند 11000 موشک را پرتاب کند. ژنرال محمود چهارباغی فرمانده موشکی ارتش ایران گفت که کشوری و به هدف های دشمن که علاقه معین شده است موشک پرتاب خواهد کرد. با این همه آقای چهارباغی مشخصا اید کدام پایگاه نظامی و یا اسم کشور دشمن صحبت نکرد. در مناطق مهاجرنشین آمستردام شب ششم است ناآرامی ها ادامه دارد. پلیس گفت که 4 ماشین آتش زده شده است. نابسامانی ها یک شنبه گذشته سر زد وقتی پلیس یک مرد مراکشی را که 2 افسر را با زخمی کرد مجروح کرده است به هلاکت رسانید. در گذشته این جوان 22 ساله در زمینه رابطه هایش با گروه های اسلامی که مسئولیت کشتار فیلمساز معروف هلندی تئو ون گوگ را به عهده دارند بازپرسی شده است. پارلمان لبنان باید انتخاب رئیس جمهوری نو این کشور را تا هفته دیگر متوقف کند. قانونسازان این کشور میگویند که برای گروه های رقیب پارلمانی فرصت خواهند داد تا که بر سر انتخاب نامزدها توافق حاصل شود. در همین حال روز شنبه 3 وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در لبنان با وضع ارتش کشورهای خود شناس شدند. فرانسه را برنار کوخنر، ایتالیا را ماسیمو داریمو و اسپانیا را میگوئل آنگل موراتینوس نمایندگی میکنند. در ترکیه امروز رایدهی برای معین کردن راه‌های انتخاب رئیس جمهوری کشور برگزار می‌شود. ساکنان این دولت باید بگویند که می‌خواهند رئیس جمهوری را از راه انتخابات سراسری انتخاب کند و یا توسط پارلمان. حزب عدالت و ترقیات نخست وزیر رجب طیب اردوغان در آغاز برگزاری رایدهی مذکور را به خاطر ختم تنش با نیروهای مخالفین که از گروه‌های دنیوی نظامی کشور نمایندگی می‌کنند و با نامزدی عبدالله گل به وظیفه رئیس جمهوری مخالفت داشتند ناگزیر خوانده بود. بعد آنکه حزب عدالت و ترقیات 3 ماه پیش در انتخابات پارلمانی پیروز و عبدالله گل به مقام رئیس جمهوری پذیرفته شد، باز هم تاریخ برگزاری رایدهی برای شیوه انتخابی پرزیدنت به تغییر ماند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مهمترین مطالب مجله بامدادی. مقامات انتظامی مسکو حادثه کشتار یک زاده منطقه بوریاتیه روسیه و حمله به دو شهروند ازبکستان را تحقیق میکنند. در قرقیزستان رایدهی برای وارد کردن تغییرات و ایلاوه ها به قانون اساسی کشور شروع شد. در تهران رئیس هیئت مذاکراتی ایران در مسائل هسته‌ای از وظیفه استعفا داد. مقامات انتظامی مسکو میگویند که مشغولی تحقیق حادثه کشتار یک زاده منطقه بوریاتیه روسیه و حمله به دو شهروند ازبکستان میباشند. این حادثه ها شام شنبه در مسکو واقع گرفته شده است. طبق اطلاع اداره امور داخلی شهر مسکو فعلا حدودا 30 نفر بازداشت شدند که از آنها چون مخلصان فوتبال یاد میشود. در همین حال خبرگزاری ترتاس با استناد به منابع حفظ حقوق میگوید که به احتمال غالب این گروه جوان ها اعضای حرکت سرتراشیده ها یعنی گروه ملتگرا هستند. از روی معلومات ساختارهای انتظامی پایتخت روسیه، نورسان 13-14 ساله لباس سیاه ببر اول دست به کشتار یک ساکن بوریاتیه زدند. بعدن یک فراشه که از او چون شهروند ازبکستان یاد می شود مورد حمله این گروه جوان فاشیست قرار گرفت. بخش روسی رادیوی آزادی اطلاع می دهد که این مرد با جراحات های وزنین در شفاخانه به سر می برد. خبر حمله گروه جوان های ملت پرست بعد ساعت های 5 شام دیروز در صحیفه های اینترنتی خبرگزاری های روسی نشر شد. طبق اکثر منبع ها حمله نخستین در خیابانی به نام ارخیتکتر ولاسف در نزدیکی های ایستگاه مترو نووی چریومشکی رخ داد. قربانی اول که به احتمال زیاد 46 سال داشته زاده بوریاتیه بوده است از ضربه های دستکای چوبی بیسبال در جای حادثه به هلاکت رسید. نشریه نووی گازتا میگوید که بعدن این گروه به سمت خیابانی دیگر کوچه نمیوتکینا قدم زده در راه به یک فراش 37 ساله زاده ازبکستان حمله کرد. این مرد با زخم های زیادی کرد به بیمارخانه انتقال داده شد. خودی همون شام یک مرد دیگر که هویتی و هنوز مشخص نیست همچنین مورد حمله سرتراشیده ها قرار گرفته است. قبلا خبرگزاری ریا نوستی و رادیوی اخ مسکو با استناد به اداره امور داخلی شهر مسکو نوشتند که احتمال می رود دو فراش قربانی اخیر این حمله ها زاده تاجیکستان بوده، یکی از آنها بر اثر زخم های برداشتش در بیمارخانه جان داده است. بخش روسی رادیوی آزادی میگوید که تا این لحظه ها امکان معین کردن تفصیلات بیشتر این سلسله حمله ها و هویت قربانی ها و ضرر دیده های این حادثه ها توسط منبع های مستقل دست نداده است. در سالهای اخیر روسیه شاهد بالاروی موج بیگانه ستیزی و فعالیت های گروه های نجات پرست به ویژه جوان های ملت پرست شده است. طبق اطلاع مرکز مستقل نظرسنجی سوا سال گذشته در قلمرو روسیه 540 مورد حمله بر اساس عداوت ملی و نژادی به قید گرفته شده است که از این میان 50 نفر به هلاکت رسیدند. گروه های مدافع حقوق بشر و انتقادگران کرملین میگویند که چشم پوشی های مقامات بلندپایه دولتی به افزایش بیگانه ستیزی در جامعه، عدم مبارزه واقعی ضد این گونه ظهورها در میان جوان ها و اکثرا چون اوباشی و به ترتیبی یاد شدن این گونه جنایت ها از جانب دادگاه های روسیه باعث بالاروی مورد های حمله بالای شهروندان خارجی و نماینده های ملت های غیر روس شده است. افزون به این با نزدیک شوی انتخابات ها برخی گروه های سیاسی شعار روسیه برای روس ها را هرچی بلندتر به زبان می آورند و این از نگاه فعالان حقوق بشر باعث پشتیبانی بیشتری سیاسی دیدنی گروه های نجات پرست در جامعه کشور می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
امروز رای دهندگان قرقیزستان پای صندوق های رای رفته برای قبول تغییرات و ایلاوه ها به قانون اساسی این کشور آواز می دهند. در صورت پذیرفته شدن این ایلاوه ها رئیس جمهوری کشور دارای صلاحیت های بیشتر و حق تعیین حکومت و پراکنده کردن پارلمان را به دست خواهد آورد. شرکت 50% رای دهندگان کافی است که نتیجه های انتخابات قانونی حسابیده شود. این لحظه ها همکارم اسرار فرغانی در حوزه انتخاباتی کنسرواتوری ملی قرقیزستان قرار دارد و از او راجع به جریان رای دهی سوال میکنیم.
21 اکتبر روز یکشنبه در سراسر قزاقستان رایدهی عمومی مردمی و رفرین دوم شروع شد و این ساعت 6 صبح حوزه های رایدهی در خود را به آرا دهندگان باز نمود. در این رفرندوم طرح قانون اساسی و قانون در باره انتخابات قبول خواهد شد. باید گفت که روند این رایدهی را 130 ناظر بین المللی و در حدود 10,000 ناظران محلی نظارت خواهند کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید که برای رایدهی در قزاقستان بیش از 2,000 حوزه انتخابات تأسیس داده شده است. یکی از ناظران محلی که خود را نازگل آسکالین و معرفی کرد میگوید که وی از سازمان غیر دولتی اریش نمایندگی میکند در این رایدهی و در همین حال آنها تلاش خواهند کرد که این رفرندوم در فضای دموکراتی و بدون فشار مقامات صورت گیرد.
بله میراسرار و شنونده رادیوی آزادی، راجع به مسائل مهمی که در ورقه های رایدهی در آن صحبت شده است معلومات دهیم. امروز مردم قرقیزستان برای وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون اساسی کشور و به قانون اوید به انتخابات رای خواهند داد. یکی از مهمترین تغییراتی که بعد از آن شاید صورت گیرد، رئیس جمهوری قرقیزستان صلاحیتی بیشتر خواهد داشت.
بله واقعا در ورقه رایدهی که بالای میز گذاشته شده است باید رایدهندگان بعد دو سوال های یا نگویان جواب دهند. این همان طرح قانون اساسی است که پرزیدنت این کشور قرمانبیگ باقر پیشنهاد کرده است و این طرح قانون واقعا اگر اندک مفصل تر گوییم وکالت های پرزیدنت باقر را خیلی هم افزون خواهد کرد، اما این ورقه ها به دست هر یک رایدهنده می رسد و خود آنها باید جواب های یا نه را گویند و به گفته اون رایدهندگانی که معلکه امکان پیدا کردیم با آنها صحبت کنیم، این رفرندوم برای آینده کشورشان سرنوشت ساز است، چون که برد و باخت آینده قرقیزستان از نتیجه های همین رفرندوم بستگی خواهد داشت. ولی در ورقه های رایدهی گفته نشده است که مثلا کدام در یعنی طرح قانون اساسی از چی های عبارت است و آنها به کدام برد و باخت این قانون اساسی یعنی طرح قانون اساسی آرا خواهند داد. ولی با گفته نمایندگان حوزه های انتخاباتی علاقه در میان مردم ترغیبات برده شده است که این طرح قانون اساسی و طرح قانون درباره انتخابات از چی های عبارت است و آنها به طرفداری کدام ماده های این قانون آرا خواهند داد. خیرامان؟
بله و سوال آخر، آیا حضور رایدهندگان در نقطه های آوازدهی چگونه است در این لحظه ها میرسرار؟
البته امروز باران میبارد در شهر بیشکک و از این لحاظ شاید تعداد کمی آدمان به حوزه های رایدهی حاضر می شوند، و اما نمیتوان گفت که مثلا تعداد رایدهندگان به حوزه های انتخابات خیلی کم است. من مشاهده می کنم که چند نفر بر از حیات حوزه انتخاباتی می آیند و اون ورقه های انتخاباتی را رایدهی را گرفته به همون کابینه ها وارد شده را می دهند.
تشکر همکارم میراسرار فرغانی از حوزه انتخاباتی کنسرواتوری ملی قرقیزستان با موعد شروع جریان رایدهی معلومات داد. و حالا با همکاری دیگرم اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات تغییرات و اضافه ها به قانون اساسی و قانون انتخابات قرقیزستان را خواهیم شنید.
طبق قانون اساسی نو در پارلمان قرقیزستان 90 وکیل مردمی ایفای وظیفه خواهند کرد. حالا شماره دیپوتت های جاگار کوکنش به 75 نفر برابر است. همچنین اگر سند به تصویب رسد، در قرقیزستان حکم اعدام لغو خواهد شد. شهروندان قرقیزستان حق پیدا می کنند بدون گرفتن اجازتنامه گردی همایی های آسایشته برپا نمایند. پرزیدنت کشور حق نخواهد داشت که بیش از دو دوری کامل ریاست جمهوری کشور را بردوش داشته باشد. در زمان رهبری پرزیدنت امکان نخواهد داشت که در فعالیت های حزب های سیاسی و یا ائتلاف شرکت ورزد. در ماه نوامبر گذشته مخالفین حکومت بزرگترین تظاهرات اعتراضی تشکیل نموده از پرزیدنت باقیف تغییر کنستیتوسیا را طلب کردند. باقیف به زودی یک لایحه سرقانون را ترتیب داده وکیلان مردمی آن را به تصویب رساندند. همین طریق یک عده صلاحیت های پرزیدنت به پارلمان گذشت. ولی در ماه دکمبر سال گذشته دپوتات های جانبدار از باقیف باری دیگر تغییر و ایلاوه به کنستیتوسیای قرقیزستان را تصویب کرده برخی از صلاحیت ها را به رئیس جمهور تقدیم نمودند.
بالاخره ماه گذشته دادگاه کنستیتوسیونی قرغیزستان حکم برآورد که هم کنستیتوسیای ماه نوامبر گذشته و هم تغییر و اضافه های در ماه دکمبر گذشته وارد گردیده از اعتبار ساقط شود و موقتا تا قبول کنستیتوسیای نو سرقانون سال 2003 عمل نماید. اگر مردم قرغیزستان کنستیتوسیای نو را بپذیرد، حکومت باید استعفایش را اعلان نماید و در این کشور انتخابات نوی پارلمانی برپا شود. در آن نه افراد علاهیده بلکه حزب ها سبقت خواهند کرد.
مرور به تفصیلات تغییرات و اضافه ها به قانون اساسی و قانون انتخابات قرغیزستان که امروز برای آن مردم قرغیزستان باید رای دهند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. مقامات ایران دیروز گفتند که رئیس هیئت مذاکرات ایران در مسائل هسته‌ای علی لاریجانی با خواست خود از وظیفه کنار رفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران استعفای لاریجانی را پذیرفته، سعید جلیلی معاون وزیر خارجه این کشور را به این مقام تعیین کرد. در حالی که مقامات ایران در شرح سبب‌های به استعفا رفتن آقای لاریجانی عاجزی می‌کشند، برخی تحلیلگران می‌گویند که میان او و رئیس جمهوری در بعضی مسائل اختلاف نظر وجود داشت. همکارم لطیفی در گزارش به این موضوع مراجعه کرده است.
سخنگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران غلام حسین الهام اطلاع داد که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد استعفای علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی کشور را قبول کرد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با تکیه به سخنان آقای الهام اطلاع می‌دهد که معاون وزیر کارهای خارجه ایران سعید جلیلی جایگزین لاریجانی خواهد بود. کارشناسان و متخصصان صحه استعفای لاریجانی را همچون خبری ناگهانی و غیر انتظاری ارزیابی نموده میگویند سبب اصلی از مقام رفتن او معلوم نیست. اما صادق زباکلام پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه تهران در صحبت با رادیوی آزادی گفت میان لاریجانی و احمدی نژاد از پیش اختلاف نظر وجود داشت.
از همون ابتدا هم در خصوص بحث هسته‌ای یه جور دوگانگی بین لاریجانی و احمدی نژاد بود. احمدی نژاد بیشتر تمایل به یک سیاست رادیکال، یه جور رویاروی ایدئولوژیک بین انقلاب اسلامی ایران و مجموعه غرب داشت، در حالی که آقای دکتر لاریجانی این نگاه رو نداشت. ایشون یه نگاه واقع بینانه تر داشت و ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداشت که ما باید انرژی هسته‌ای رو به شکلی به جلو ببریم که بهای بسیار سنگینی بر روی منافع ملیمون بگذاره.
لاریجانی بعد از انتخاب شوی احمدی نژاد به مقام رئیس جمهوری سال 2005 مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران تعیین گشت. اما دو سال گفت‌وشنودها با مقامداران اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای ایران تقریبا یگان نتیجه ندادند. با وجود این آقای زباکلام میگوید امکان دارد در نتیجه استعفای لاریجانی برخورد ایران با موضوع هسته‌ای باز هم خاطی‌تر شود.
در خصوص بحث هسته‌ای همچنان حرف آخر رو رهبری میزنند، اما آنچه مسلمه رهبری که در خلأ نمیان تصمیم گیری بکنند. رهبری در حقیقت با مسئولین مینشینند، مذاکره میکنند. نکته خیلی مهم این هستش که به تبع هر قدر که جریانات تون رو در جریان پرونده هسته‌ای حضور بیشتری داشته باشند، این احتمال بیشتر وجود داره که رهبری در نهایت تمایل به دیدگاه رادیکال پیدا بکنند.
اظهارات درباره استعفای لاریجانی در حال صدا داد که با در نوبتی مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در موضوع برنامه هسته‌ای آن کشور همگی سرروز باقی مانده است. سخنگوی دولت ایران غلام حسین الهام گفت انتظار می‌رود جایگزین لاریجانی سعید جلیلی 23 اکتبر برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا واخوری کند. اما شام شنبه ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا در روم گفته است که در این نشست با آقای سالانا که در پایتخت ایتالیا برگزار می شود آقای لاریجانی هم شرکت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سرکشی تهران از متوقف غنی‌سازی اورانیوم دوبار علیه آن کشور تحریم های اقتصادی و تجارتی اعمال کرده است. کشورهای غرب بر اینند که ایران می خواهد سلاح هسته‌ای تولید کند، اما تهران همه این اتهامات را رد نموده می گوید برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز بوده، هدفش دستیابی به منبع نیروی برقی ارزان است و به همین خاطر هم از متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم سرکشی می‌کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
با استعفا رفتن علی لاریجانی، رئیس هیئت مذاکراتی ایران در مسائل هسته‌ای. در زندان‌های ولایت سویردلوفسک روسیه 540 شهروند تاجیکستان با جرم دست داشتن در جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر نگهداری می‌شوند. می‌گوید یک مسئول حقوق بشر این منطقه روسی تاتیانا میرزلیکووا و افزود که با وجود زیاد بودن شمار مجرمان این گونه جنایت‌ها، اینها با گروه اجراکننده‌های عادی جنایت شامل می‌شوند، اما فرمایشگران بزرگتر و صاحبان این تجارت سیاهی سردرآمد همیشه در آزادی به سر می‌برند. خانم میرزلیکووا این صحبت‌ها را در جریان بازدیدش از تاجیکستان و ملاقات با مقامات بلندپایه کشور در امور مبارزه با مواد مخدر بیان کرد که تفصیلات آن را از همکارم سفرگل عالمی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
روز شنبه 20 اکتبر در آژانسی دولتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان و در حضور یک هیئت نمایندگان بنیاد یکاترینبورگی، شهری بدون مواد مخدر که در دوشنبه ضمن یک سفر کاری به سر می‌برند، حدود 300 کیلو مواد مخدر طریق آتش سوزی نابود کرده شد. بنا به آمار بنیاد یکاترینبورگی، شهری بدون مواد مخدر، در حال حاضر از 1200 شهروند خارجی که در زندان‌های ولایت سویردلوفسک روسیه به سر می‌برند، 540 نفرشان را تاجیکان تشکیل میکنند. تاتیانا میرزاکووا، مسئول بخش حقوق بشری بنیادی مزبور در شهر سویردلوفسک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبل از آمدنش به دوشنبه بر این باور بوده است که در این کشور از جانب حکومتی تاجیکستان بالکل هیچ یک تدبیری مشخص جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به راه مانده نشده است، اما اکنون میداند که چنین نیست.
Да, долгое время мы не имели действительно представления, что Таджикистан официально борется с наркотиками.
طبق معلومات بنیاد شهر بدون مواد مخدر، در زندان‌های ولایت سویردلوفسک با اتهام قاچاق مواد مخدر اصلا مردم عادی تاجیکستان به سر می‌برند، اما در محبس‌ها سرداران گروه‌های مافیایی قاچاقبر قریب که به چشم نمی‌رسند. خانم میرزاکووا این چنین افزود متاسفانه فعالیت نمایندگی های خدمات مهاجرت تاجیکستان در ولایت سویردلوفسک در راه دفاع از حقوق مهاجرین تاجیک به طور ضروری و جوابگوی طلبات نبوده است. و از یولدوشف، سخنگوی آژانسی دولتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، میگوید تعداد مصادره شده مواد مخدر در 9 ماه سال روان نسبت به سال گذشته 22-23% افزایش یافته است. اما حادثه های در خارج بازداشت شدن شهروندان تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر به مراتب کاهش یافته است.
سببش هم قبل از همه ثمرناکی کاری مقامات داخلدار تاجیکستان در سمت مبارزه با مواد مخدر افزوده است.
بنا به آمار آژانسی دولتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، در طول 9 ماه سال روان 4.5 تن مواد مخدر که از آن بیش از 2 تنش مواد سخت تاثیر هروئین بوده است، آشکار و مصادره کرده شده است. بخش اعظمی این مواد مخدر در مرز تاجیکستان و افغانستان از قاچاقبران افغان گرفته شده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع مبارزه با گردش مواد مخدر در تاجیکستان از نگاه متخصصان. موج خینگوب اسم نشیه نویس که همکنون در ناحیه جنگزده طویل دره به چاپ می رسد. یک این ناحیه 10 سال پیش در مرکز درگیری های داخلی قرار داشت و حتی بعد ختم جنگ داخلی و گذشت 10 سال بعد آن رویدادها هم اقتصاد این محل شبیه دیگر مناطق وادی رشت با سختی پیش می رود. چاپ نشیه نو در چنین شرایط نشانه تدریجا احیا شدن زندگی عادی مردم بوده، امکان آشنایی آنها را با خبر و تازه های آخرین تاجیکستان و جهان فراهم می آورد. همکارم محمود شادی از وادی رشت با چنین گزارش.
گلچهره رحیموا، معاون رئیس این ناحیه، چاپ نشریه را در انعکاس حوادث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم طویل‌دره مهم خواند و ای گفت از تأسیس ناحیه طویل‌دره که بیش از 15 سال سپری می شود عدم یک نشریه اطلاعاتی، تا این سالها دسترسی ساکنان این نواحی را به اطلاعات مشکل ساخته بود. اما خانم رحیموا گفت چاپ موج خنگا به آسانی به دست نیامده، از این به بعد نشریه به یک منبر نوشته های ساکنان محلی تبدیل خواهد.
بعد مشکلی دو رازیرو ما در نویا تیپوگرافی نداریم، برای همین ما کمتر مشکلی میافتاد. بعد های ما از بین نویا ما کمتر دورتر هستن، اینم با آسانی به دست نیامده است. ما با این خیلی زحمت زیاد کشیدیم. اون شخصانی که مثلا شعر می نویسن یا مقاله می نویسن در نویا خیلی زیاد هستن و برای آنها خیلی خوب می شود که مقاله خودشان در گزید نویاوی و چوب می رسونن.
این در حال است که به اعتقادی ساکنی رشت میرزا شاهی اکبر نشریه های مقامات محلی این نواحی عمدتاً مطالب رسمی را روی چوب آورده از موضوعات مهمی مربوط به مشکلات مردم کناره‌گیری می کنند. بنابراین وی گفت نشریه ها از مقام ویژه در میان ساکنان منطقه برخوردار نبودند.
روزنامه های ناحیه‌ای امروز درد جامعه را انعکاس کرده نمیتونن، این واقعیت است. نفرانی میخوندنی ندارن، مثلا اداره و مؤسسه ها را وظیفه دار میکنن که شما باید آبونه باشه، یعنی که این روزنامه چیزی هست که باید هر یک خواننده درد خود و درد جامعه را در اونجا دیده بتونه.
بر طبق اطلاع مسئولین حکومت ناحیه طویل‌دره، نشریه موج خنگاب در ماه یک بار همگی به تعداد 500 نسخه روی چاپ آمده و آن هم در چاپخانه های دوشنبه به نشر میرسیده است. اما کارشناسان محلی میگویند نشریه های دیگری محلی نواحی منطقه به علت مشکلات موجوده مالی علاقه به ماهنامه و جشنواره تبدیل یافته و مردم در چاپ شدن یا نشدن آنها هوسمندی ظاهر نکردند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و با این خبر شنونده عزیز، نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را پایان میبریم. بعد یک آهنگ گفتارهای آزادی را مجله صدای هموطن ادامه میدهد. با ما باشید.
Feeding on.